سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باز مقدمتاً چند نکته ای رو به عرض دوستان برسونم برای این مجلس و این موضوع و بعد وارد بحث بشیم دیگه. چرا باید سخن از حماسه در کنار مفهوم و مقوله هنر قرار بگیره؟ چرا باید گفتگو درباره حماسه عاشورا در همه جا که هست، در جایی که اهل هنر هستند، به ویژه قرار بگیره؟ آیا نسبتی هم هست بین هنر و حماسه؟ آیا نسبتی هم بین ابوعبدالله الحسین علیه السلام و هنر وجود داره؟ آیا نسبتی بین دین اساساً و هنر وجود داره؟ این رو فقط برای مخاطبانی که اهل هنر هستند عرض نمی کنم. ما خودمون اگر اهل هنر به معنای تولید کنندگان محصولات هنری نباشیم، مصرف کنندگان دائمی و همیشگی محصولات هنری هستیم و تا وقتی که سطح مصرف کنندگان محصولات هنری بالا و بالاتر نره، سطح محصولات هنری هم بالا نخواهد رفت. لذا یکی از وظایف اجتماعی همه ما، بلکه یکی از وظایف دینی ما، این است که انتظار خودمون رو از محصولات هنری افزایش بدیم. حتی این وظیفه، وظیفه هنرمندان هم هست. در اون صورت هست که هنر عمیق بیشتر ارج نهاده خواهد شد و حرفای عمیق‌تری در هنر منتقل خواهد شد و همه ازش بهره می‌برند. همون جور که هیچ کس نمی‌تونه با تعلیم و تربیت ارتباطش رو قطع کنه، با سیاست ارتباطش رو قطع کنه، هیچ کس نمیتونه با اقتصاد و معیشت ارتباط خودش رو قطع کنه، هیچ کس با هنر هم نمیتونه ارتباط خودش رو قطع کنه. خصوصا امروزه و در زندگی امروزین ما با این ابزار و با این فضاهایی که در اطرافمون وجود داره، ما بیش از پیش تنفسمون و حیاتمون با هنر آمیختگی داره. حالا که هنر اینقدر اهمیت داره، نسبتش با حماسه چیه؟ هر دو زیبان و از نظر دلبری و ارتباطشون با قلب انسان در اوج قرار دارن. دین ارتباطش با هنر و حماسه چیه؟ دین هم که دیگه در قرآن کریم صریحا بیان شده، می‌فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب قرار میده و زیبا. لذا هنر با ایمان یک سنخیت بسیار بالایی دارد. حالا ممکنه احیانا تصادفا استثناءا یک هنری با دین کار نداشته باشه یا ضد دین باشه، اونا استثناء هستند. هرچی هم شما بگید استثناء اکثر داره لازم میاد. آخه اکثر هم که اینجوری نیست، بنده از حرف خودم پایین نخواهم آمد. مثل اینکه اکثر تریلی ها رو به جای اینکه برای بار بردن بخوان استفاده کنن، برای ماست خریدن از سر کوچه برای مصرف روزانه استفاده کنن. این تریلی ماهیت خودشو از دست نمیده. نمیتونید بگید که آقا این تریلی دیگه الان تو فرهنگ ما به جای دوچرخه داره استفاده میشه. میگیم بله، حالا فرهنگ شما فرهنگ خرابیه که از تریلی به جای دوچرخه استفاده میکنه. این چند تون بار میبره، تو خودتو بکشی هم تریلی چند تون بار میبره. و فرهنگ شما که تریلی عوض نمیشه که. بعضی ها میگن الان فرهنگ شده که هنر بیشتر در خدمت اموری غیر از دینه، میگه حالا شده باشه، فرهنگ ماهیت اشیا رو تغییر نمیده که. آقا تریلی، این تریلی با 18 چرخ چند تون بار میبره؟ نه آقا، ما فعلا به عنوان دو چرخه استفاده میکنیم، سر کوچه ماس میگیریم میریم. خب شما کم دارید، همه اینجوری استفاده میکنن. خب همه کم دارن. نه آخه الان یه فرهنگ شده از تریلی اینجوری استفاده میکنن. خب فرهنگ شده باشه، این فرهنگ که دیگه توناژ تریلی رو که کم نمیکنه که، 18 تا چرخ داره، این به این راحتی دور نمیزنه. تریلی خاصیتش اینه، این که شما نمیتونید نظر من به نظر من و شما که ربطی نداره که. ایمان زیباست و محبوب، ایمان از جنس زیبایی است. ایمان وقتی به اوج میرسه، وقتی تقلیل پیدا نمی کنه به حقوق و اخلاق، به اوج میرسه، به اوج معنویت و ارتباط با خدا، زیباییش دل انسان رو میبره. حتی اگر انسان معتقد نباشه به دین، باید زیبایی دین رو لمس بکنه و حس بکنه، بگه قشنگه. حماسه هم همینطوره، حماسه هم زیباست. شما اعتقاد به حماسه هم نداشته باشی از این حیث که هیچ وقت خودت رو نخوای حماسه ساز بکنی، زندگیت همه عمر حماسه سوز باشه، باز حماسه رو زیباییش رو درک میکنی. فطرت انسان زیبایی حماسه رو میفهمه، میگه حماسه زیباست، من حالا اهلش نیستم، یه چیز دیگه است. هنر به زیبایی ها میپردازد، هنر به محبت میپردازد. ایمان اهل زیبایی و محبت است و حماسه سرشار از محبت و زیبایی است. اینا در اوج تناسب با یکدیگر است، نمیشه اینا رو از هم دیگه جدا کرد. من هم به برای بچه‌های دانشگاه هنر تبریک میگم که پایداری کردن بر این جلسات، از حماسه ابا عبدالله حسین علیه السلام جدا نشدن. آخه ببینید، بذارید یه حرفی فراتر از این مقولات با هم بزنیم، حالا جدای از این حرفا. هنرمندان محترمی و خورده نگیرن، من دارم از هنرمندان اونور آب سخن میگم. هنرمند جماعت همیشه که هنرمندی نمی کنه که، همین 24 ساعته هنرمندی نمی کنه، یه فضاهای آزادی داره، تنفس میکنه تا آماده بشه، بعد اون لحظه خلاقیت به وجود بیاد. اون لحظه هایی که تنفس میکنه، آزاده، میره میگرده، مطالعه میکنه، گردش میکنه، بالاخره تفننی، تفریح کجا باید بره؟ بذار این که میبینید برای بچه های هنر من میبینم خدمت میکنن، پرچم میزنن، اینا عشق و حالشون رو میکنن. حالا یکیشون طراحی صنعتی، یکیشون سینما میخونه، یکیشون چی میخونه، اینجا براشون من دارم میبینم دیگه شده اون جای خلوتی که به خودشون میرسن، اون جای خوبی که یک جانی تازه میکنند و بالاخره یه صفایی به دل میدند. و حالا یکی بخواد آهنگساز باشه، یکی بخواد فیلمساز باشه، یکی بخواد هر کاری بخواد بکنه، به واقع به خودش برسه یا نه، باید بره با زیبایی ها عجین بشه، نباید با زشتی ها عجین بشه. بذار زیباترین پدیده عالم حماسه رو در نظر گرفته و به حماسه امام حسین میپردازه. خیلی طبیعیه. نه بچهای هنر کردن که برای امام حسین خدمت میکنن، وظیفه‌شون بوده، این اقتضای شغلیشون بوده، بالاخره کجا میخوام برن یه روحی تازه بکنن. هم این که ما خوشحالیم از این که برای بچهای هنر راه خودشون پیدا کردن. این راه به آینده بسیار نورانی ختم خواهد شد. یه قطره اشک راه سعادت رو برای آدم باز میکنه. شاید انتظار باز شدن راه سعادت با یک قطره اشک برای امام حسین بیش از هر کسی از برای بچه های هنرمند باشه، از خودشون هم انتظار داشته باشن. تو که حسینی هستی باید عالم رو گرفته باشی. اینم یه جور مقدمه از این تقدیر و از این که یادمون نره و از اون مسئولیتی که به دوشمون هست. خدای همه ما رو هنرمند و یا هنر پرور قرار بده. خدای همه ما رو اهل تولید زیبایی در رفتار، در گفتار، در منش قرار بده. هنر خوب زندگی کردن، هنر خوب دینداری و بندگی کردن به ما بیاموز. خدایا در زیباترین مقامات معنوی به ما توفیقات لازم رو عنایت بفرما. ما رو با زیباترین حماسه، با زیباترین پدیده عالم، یعنی حماسه کربلای ابا عبدالله الحسین، بیش از پیش مرتبط و متصل بگردان. اما بعد، بنده بحث خودم رو در آغاز تحت عنوان فرهنگ حماسه و حماسه فرهنگی میخوام از مقوله انعطاف پذیری شروع بکنم. انعطاف پذیری یک مفهوم اخلاقی خوب و معقوله که حالا یک کمی ازش صحبت میکنیم کجاها به این مفهوم میپردازن، ولی نقطه مقابل حماسه است در لغت. در اصطلاح هم باز میتوان گفت نقطه مقابل حماسه است، لااقل تا حدی. حماسه معناش به عربیه، دیگه لفظ عربیه، برمیگرده به صلابت. اولین معنایی که برای حماسه میکنن صلابت است. یعنی چی؟ سفتی و محکمی. یه سالی ما در مورد صلابت المؤمن و کالجبل الراسخ یه مقداری صحبت کردیم اینجا در بحث حماسه. من میخوام تکلیف حماسه رو با انعطاف پذیری مشخص بکنم. یه کمی هم ممکنه کلامون تو هم بره، خلاف حرفهای بعضن رایج حرف بزنین، ولی تحمل شما بالاست، تفکرتونم بالاتر، هیچ حرف بی ربطی رو از من نمیپذیرید. مطمئنم شما حرفها رو بررسی میکنید، بعدن میپذیرید. بنده هم سعی میکنم که حرف بی ربط البته نزنم، منتها خیلی دوست دارم در این باره ها بیاندیشیم، ببینیم ریشه های مشکلات ما کجاست. در علوم تربیتی یکی از اهداف تربیتی این است که افراد رو انعطاف پذیر بار بیاریم. من اتفاقا خیلی دقت کردم تو روانشناسی علوم تربیتی، پای درس اساتید برجسته این رشته هم بودم که الان کتابشون کتاب درسی دو واحد عمومی روانشناسی علوم تربیتی نوع دانشگاه هاست، حالا من اینکه اخیراً عوض شده باشه. بالاخره یه اندیشمندانی در سراسر جهانم که بعضیاشون رو میتونم اسمشون رو ببرم اما چون صحیح نیستن نمیبرم، تو این زمینه صاحب نظر هستن و معمولاً به حرفای اونا اتکا میکنن. خوب یا درستشو کاری ندارم. یکی از مفاهیم خوب یا بدشو، یکی از مفاهیمی که تو علوم تربیتی مطرح میشه انعطاف‌پذیریه. میگن کسی که تربیت میشه باید بتونه متناسب با هر موقعیتی رفتار مناسب با اون موقعیت رو داشته باشه. این حرف تا حدی درسته. و آدم این که متسلط باشه، نتونه نسبت به هر موقعیتی رفتار متناسب با اون موقعیت رو نشون بده، میشه گفت او تربیت نشده است. آدمی که نتونه چند تا رفتار از خودش نشون بده، این آدمی است که رو خودش کار نکرده. مردی برای همه فصول نیست. یه کار ازش برمیاد، یه جور حرف میزنه، یه جور رفتار میکنه، قدرت تغییر یا بالاتر از اون انعطاف پذیری رو نداره. تو موقعیت های مختلف نمیتونه عکس العمل مناسب نشون بده. اگر سرما باشه نمیتونه لباس گرم بپوشه، اگر گرما باشه نمیتونه لباس خنک بپوشه. همیشه یه جور پوشش داره، یعنی یه جور صفات اخلاقی داره. اگر لباس رو تشبیه کنیم به اخلاقیات، همون که خداوند مثلا در قرآن کریم این کارو انجام میده و لباس التقوا خیرون میفرماید. انعطاف پذیری چیز خیلی خوبیه، ولی من دیدم ما در زمینه انعطاف پذیری دیگه خیلی ماشاءالله پیشرفت کردیم، خیلی دیگه تربیت شدیم، دیگه اصلا زیادی تربیت شدیم، دیگه انعطاف پذیری حال آدمو داره به هم میزنه. دیگه اینقدر برا نبود ما تربیت بشیم، ما یک کمی هم بی تربیت بودیم خوب بود، ولی دیگه خیلی انعطاف پذیر شدیم. دیگه مقابل هر ننه قمری ما انعطاف پذیر میشیم. هر کی ما رو مسخره کنه، آنن ما اول خودمون رو تغییر میدیم. بابا اون مسخره میکنه، شاید خودش مسخره باشه، تو بنا نیست مقابل همه انعطاف پذیر باشی. نه، مقابل همه دیگه خیلی تربیت شدیم، انعطاف پذیر میشویم. مقابل موده ها انعطاف پذیر میشویم، مقابل موجه ها انعطاف پذیر میشویم، دیگه انقدر زیادی انعطاف پذیر میشویم که حال عالم خلقت از ما به هم خورده. بابا دیگه ما بنا بود تربیت بشویم و یکی از شاخصهای تربیت واقعا هم اینه، آدم باید انعطاف پذیر باشه، ولی نه انقدر. این دیگه چجوری آخه؟ در روایت داره یک کسی همه باش موافق باشن خودش منافقه. آخه چجوری میشه تو دشمن نداشته باشی؟ انعطاف پذیری حدی داره. اصلا من کجا انعطاف پذیر باشم کجا انعطاف پذیر نباشم اینقدر سوال مهمیه که کم کم باید گفتش که تربیت کی گفته شاخصش انعطاف پذیریه؟ همونقدر که شاخصه تربیت یکی از اهداف تربیت این است که تو انعطاف پذیر باشی، یکیش اینه که اصلا انعطاف پذیر نباشی، من اصلا تو رو بار میارم صفر باشی. این دیگه تو تربیت ما نیست، ببخشید این یه دونه رو تو مغازه نداریم، یعنی تولید نشده تو کارخونه که ما بیاریم به معرض فروش بگذاریم. فرهنگ حماسه چه فرهنگیه؟ همون فرهنگیه که همونقدر که به انعطاف پذیری بها میده همونقدر به صلابت بها بده. چرا اصلا باید کمتر به صلابت بها بدیم، به انعطاف ناپذیری بها بدیم و بیشتر به انعطاف پذیری بها بدیم؟ ببینید دوستان من، من بدون مقدمه دیگه وارد اصل خود بحث شدم، میشه خیلی مقدمه چینی کرد. آقا این انعطاف پذیری رو از کجا آوردی؟ کجاها بحث کردن؟ مفهومی است که کجاها مورد استفاده قرار میگیره؟ دیگه مقدمات بعیده بهش نپردازیم دیگه. انعطاف پذیری چیز خوبیه، ولی زیادی انعطاف پذیر بودن اتفاقا آدم رو بیمار میکنه، بیحال میکنه. آدم باید یه جاهایی یه چیزایی بگه، یه چیزایی داشته باشه، تغییرش نده، صرف باشه سر حرف خودش. قدبازی هم یه جاهایی خوبه، قدبازی نیست اون سر، حالا به تعبیر اصطلاحات جدیدی که حالا من زیادم نمیپسندم، سر اصول خودت بیست. نه من سر فروع خودم بعض وقتا هم میستم، چه اشکال داره؟ آقای دکتر حسابی انشتن اومده بودن مهمونی و هفت‌سین رو داشتن توضیح میدادن براشون، شمعی هم بود، بعد دیگه توضیح که دادن اونجور که من خوندم اینجوری نوشته بود که آقای انشتن به ایشون میگن که خب حالا پس شروع کنیم جشنمون رو بخوریم از این چیزا و اینها. خیلی جالب بود توضیحاتی که دادید از این جشن سنتی خودتون. میاد فوت کنه شمع، ایشون فهمن شمع چرا فوت میکنیم؟ میگه ما رسمون اینه. میگه ما رسمون این نیست، ما تو ایران نور برامون چیز خوبیه، نور آدم خاموش نمیکنه که خوشحال بشه، خاموش کردن نور خوشحالی داره، هم نور رو خاموش میکنه دیگه میمیره، مرگ شبیه خواب دیگه، خواب شبیه مرگ. بعد دیگه میگن شمع وجودش خاموش شد یعنی مرد. آقای دکتر حسابی از فرو اشتفا میکنه، بروشکل بابا صف بودی، خودت بودی، اینقدر این ور اون ور قش نکردی. فرهنگ حماسه فرهنگی است که انعطاف پذیری رو براش حد قائله، برای انعطاف ناپذیر بودن هم ارزش قائله. مطلقا نمیگه انعطاف پذیر باش. کیا از ما میخوان مطلقا انعطاف پذیر باشیم؟ کسانی که از اول ما رو چجوری میبینن؟ کارمند، کارگر، کارخانه داران بزرگ، مدارس تعلیم و تربیت بزنن، همین تعلیم تربیتی میشه که الان تو کشور ما هست و بسیاری از کشورهای جهان، همه جهان ها، اول دوم سوم نداره، چون اروپایی هم همجوری تربیت میکنن برای اینکه نوکرهای مرفه خوبی باشن برای اون ارباب های ثروتمند چپاول کننده عالم. هر چی بهت گفتن انعطاف پذیر باش تا موفق باشی، انعطاف پذیر باش تا موفق باشی. موفقیت همش به انعطاف پذیریه. مدیران ارشد خیلی از اوقات اصطلاح اتوبوس و مینیبوس شنیدی؟ یه عده ای رو میبرن با خودشون که اینها نسبت به اونها انعطاف پذیر باشن تا بتونن کار بکنن. این حرف تا یه حدی درسته، اما جانم به فدای امیر المؤمنین علی علیه السلام که همه جانهای عالم با او باد. مدیری که با اتوبوس نرفت گفت من با همینا کار میکنم و بعد 5 سال هم حکومتش بیشتر دوام نیاورد، ولی نامش، مرامش تا ابد جاودانه خواهد ماند. الان اصلا مدیریت بخشیش به شما، الان اگه بعضی از جوانها نعوذ بالله وقت دوران زندگی کارمندی رو آغاز کردن، من بهشون آموزش‌های لازم رو بدم. کارمندی باش به شدت انعطاف پذیر، مدیریت آینده مال توه. یه جامعه که مدیرانش اتوبوسی کار بکنن، انعطاف پذیری براشون ملاک اول باشه، صلابت براشون هیچ امتیازی نباشه، بعد از 30 سال چی میشه؟ بگی هر چی آدم با صلابت کم کم میره حاشیه. بعد اینا به جنگ هم میفتن سر قدرت و فضا ناجور میشه. خیلی میشه بحث کرد، من الان نمیخوام بحث چنین بحثی رو بگسترانم. تو تعلیم و تربیت فقط نیست، تو مدیریت هم همینطوره. خیلی ها دنبال این هم دیگه، همین اینو اصل قرار میدن. خیلی ها تو انتخاب همسر دنبال این هستن. میبینید خانوما میگن این آقای خوبیه، بعضی هاشون ها بررسی میکنن میگن این آقای انعطاف پذیری، مخصوصا در بعضی از شهرستان ها که البته نام نمیبرم دیگه، اونو اصرارم نباید بکنی که نام نمیبرم، اصلا دنبال مرد به شدت انعطاف پذیر میگردن که اصطلاح علمیش میشه زنزلیل، ولی حالا انعطاف پذیر محترمانه زده. یا مردها هم همینطور دنبال یک زن به شدت انعطاف پذیر. انعطاف پذیری خوبه، تا یه حدی خوبه، برای خانوما خوبه، برای آقایون خوبه، ولی هر دوش هم تا یه حدی خوبه. حتی من با این که معتقد به مرد سالاری هستم، مرد سالاری ممدوح منتها، میگم مرد باید ریاست حقوقی خانه رو داشته باشه و زن باید ریاست عاطفی خانه رو داشته باشه، به نوعی میشه گفت این نظریه مرد سالارانه است. نه اینکه مرد بیاد ظلم بکنه، اذیت بکنه، نه، ولی یک نظری نگاه تا یه حدی مرد سالارانه است نسبت به این نگاه های فمینیستی رایجی که همه دیگه برای خودشون کمی تا قسمتی فمینیست شدن. با این که اینو میگم، ولی خیلی اسرار درش هست که زن مطلقا انعطاف پذیر که دیگه خوب نیست، که اندازه داره هر چیزی. انعطاف پذیری رو ما اگه یه ارزش مطلق تلقی کنیم، زیر ساخت فرهنگی حماسه رو نابود کردیم، چون حماسه زیر ساخت فرهنگی میخواد. ببینید دین زیر ساخت فرهنگی میخواد. الان دانشگاه امام صادق یه اشاره به این بحث شد، یکی از زیرساخت‌های فرهنگی دین حیاست، به حدی که انبیاء الهی می‌فرمایند که ان لم تستحی فاصنع ما شئت. این مشهورترین حدیثی است که از همه انبیاء الهی به فرموده پیامبر گرامی اسلام باقی مانده است و مثل ضرب المثل در همه دوران‌های جاهلیت و نبودن پیامبران این یک دونه باقی مونده بوده. این لم تستحیه فسن ماشد، حیا نداشتی هر کاری دلت میخواد بکنی، یعنی دیواز نمیشه کاری کرد. حیا میشه زیرساخت فرهنگی دین. زیرساخت فرهنگی حماسه چیه؟ صلابت، انعطاف پذیری به معنای مطلق کلمه. ارزش مطلق باشه تو این فرهنگ میشه حماسه ساخت. باید به صلابت بها داد. آقای کسی قدبازی در آورد، با احترام باش برخورد کنی، با احترام مسیرش رو کج کنی. او آقا این قدبازی شما اصلش خوبه ها. بابا قدبازی که حاج آقا خوب نیست اصلش. ببین اینقدر همه شلوولن که غنیمت سیرزو. یه آدم قد دیدیم کمی محکم باشه، چیزی باشه، هر کیو فوتش کنی وا میره میفته. این چه جور آدم هایی هست؟ اسمشون گوشن اخلاق. این اخلاق کجا آوردن؟ چه اسمایی هم روش میگذارن، چه ترجمه ها و مصادیقی هم براش پیدا میکنن. یکم قد باش، یکم خودت باش. بابا مسئولیت آدم ها رو به خودشون بدید، ببینید مسئولیت رفتاراشو میپذیره. ما ایرانی ها تو این زمینه خیلی ضعف داریم. نمیدونم به ژن ما رفت داره، به سابقه کاری که رو فرهنگ ما شده رفت داره، نمیدونم چه قصه ای داره، ولی ما لباسمون رو زودتر از افغانی ها و پاکستانی ها و عرب ها و همه این ایالت ایله ها و ایالت های منطقه عوض کردیم. همه اینا هنون لباس های خودشون رو دارن، ما زود لباس انگلیسی پوشیدیم. حالا دیگه رایج شده، کاریش نمیشه کرد. بله، و ولی هیچ فکر کردی افغانی ها دیرتر از ما لباس خودشون تغییر دادن؟ خیلیشون تغییر ندادن، راحت تر هم دارن زندگی میکنن. من رفتم پاکستان 7-8 شهر میخواستم برم، اما اولش گفتم یه لباس از خودتون من بدید. آقا به خدا چقدر راحت بود، اصلا نمیشه این لباس رو اینجا پوشید. دقت نکردید اصلا یه اسراری داره این لباس، خیلی لباس ویژه. اولا حیاش خیلی بیشتره، فشار قبر نمیاره، چون در روایت هست. من هم روایت میارم شما بگو رتیفه بگید. لباس تنگ، ما که لباس تنگ نوشیم یک هم اولا محکم میزنیم دیگه. یک کسی رو تو روز روشن یه جامعه ای رو، یه فرهنگی رو، لباسش رو از تنش در بیارن عوض کنن یه لباس دیگه به تنش بپوشونن که مال اون آب و هوا نیست. این لباس مال این آب و هوا نیست. الان شما تو این آب و هوای ایران یه چیزی باید رو سرتون بگذارید. البته زندگی شهری واقعا فضا رو تغییر داده، ولی من باید یه چیزی رو سرش بذاره. اینجا که اروپا نیست که شما چیزی رو سرتون نگذارید. آفتاب خیلی ضرر داره، ولی کلاه برداری کردن دیگه. کلاهمون رو برداشتن، اولی کلاه دیگه آوردن و بعد این کلاه رو برداشتن و هیچ چی. فقط جانم این آخوندا که لباسای خودشون حفظ کردن، کسی نتونست لباسای اینا. خیلی جالبه ها، این عماما همه شماها داشتید یه زمانی، الان عکسای قدیمی‌ها رو نگاه کن، همه یه چیزی رو سرشون می‌ذاشتن. خب یه آثاری داشته، یه برکاتی اخیراً اصلا با یه حرفایی میزنن، لباس ما رو در آوردن. میدونی لباس کیو در میارن که دیگه؟ حالا من نمیخوام دیگه محرم بیشتر از این توضیح بدم. شما فکر می‌کنید ما برای تفریح احیانا دور هم جمع شدیم؟ نه، ما داریم درد دل میکنیم. این خنده غم‌انگیزتر از گریه است از اون حسابه. مرده رو لباسشو در میارن، میذارن سنگ غسال خونه، لباسشو در میارن، بعد لباسشو عوض کنی، لباس دیگه کاری نداره دیگه، اونا تعیین میکنن. اصلا خودش که نظر دار هیچ. آقا اون کفنو بیارید، اون یکی کفنم بیارید، اصلا خودش ساک. من دیدم بارها از نزدیکانم دیگه، اصلا نظر نمی ده. مرده دیگه، این مرده. نه اون یکی کفنم بیارید. تا اینو بگه همه جیغ فریاد آقا خودش یه نظری داد. من نمیدونم ما چقدر نظر داشتیم توی این لباس تغییر کردنمون. بابا خود بودن رو خیلی مذمت کردیم، انعطاف پذیری رو خیلی تحویل گرفتیم، اشتباه کردیم. این باید تو فرهنگ ما برگرده. الان بچه‌ای که تو مدرسه یه کمی خود باشه ممکنه او رو تحویل نگیرن مربیانی که هوشمند نیستن، ولی مربی که هوشمنده میگه نه صبر کن، این که الان شره حرفش که گوش نمی کنه، این بهتر یه چیزایی داره، بعدن میشه روش کار کرد، یه قدرت هایی درش هست. تو آموزشگاه، توی خانه، توی جامعه و محیط کار یه بهایی بدیم. همه بهره‌ای از انعطاف ناپذیری داشته باشن، وقتی که میدونید چه اتفاق خوبی میفته؟ اتفاق خوبی که میفته اینه که بعضیا قدبازی در نمیارن، زور به همه بگن. الان توی جمع انعطاف پذیر هزاران نفر انعطاف پذیر، با این هزاران نفر انعطاف پذیر دو نفر قد تو اینا بیفتن، همه اینا رو سرکیسته میکنن، استثمارشون میکنن، استثمارشون میکنن، چون اینا هیچ کدوم بلد نیستن قدبازی در بیارن. یکی قدبازی در میاره سواره دیگه، برده همه رو. ولی همه قد باشن تعادل برقرار میشه. هر کی حساب کارشو میکنه، ببین من اگه بخوام حرف بزنم باید خیلی حساب شده باشه، اینا راحت نمیپذیرن. اون میگه منم حرف بزنم، همینطور اونا همه حساب شده حرف میزنن، کسی به کسی پخ نمیکنه، دیگران وابرن. صلابت هم چیز خوبیه. اصلا ما خیلی وقتا به آدم اخلاقی، به کی میگیم آدم اخلاقی؟ به آدمی میگیم آدم اخلاقی که به شدت انعطاف پذیر باشه. اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. یک داستانی که ربطش شاید زیاد نباشه، اصلا زیاد اصلا لازم نیست این شبها ما بین مباحثمون ربط باشه، همجوری کنار هم میشینیم و بعدا ربطش پیدا میشه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام با جمعی وایسته بودن برای وضو گرفتن، یه نفر هی هول میداد، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یه برخورد اخلاقی باش کردن. یعنی چی؟ یعنی تا حضرت علی علیه السلام هول داد، حضرت افتاد زمین حتما. بعد تا اون خواست عذرخواهی بکنه، حضرت حتما فرمودن نه نه اشکال نداره، ما زمین خورده ایم مثلا کلا. به به، ما اگه این توصیف از امیرالمومنین میگردم شما میگید به به، ببین ید الله ها، اما دیدید چقدر انعطاف پذیری داره. اصلا ما اینجوریم. امیرالمومنین علیه السلام یقهشو گرفت، بلندش کرد، کوبید رو زمین، فرمود این کارو کردم که دیگه کسی رو هول ندی. سلامت هم چیز خوبیه دیگه. برخی از اندیشمن این کسی که اندیشه میکنه، اندیشناک، یعنی فکر میکنه اندیشه داره میکنه. این الان همین الان اصطلاحش رو جعل کردم. اندیشناک یعنی کسی که اندیشمن نیست، اندیشناکه. حالا دیگه ترجمهش بعدا کم کم درست میشه. اندیشناک اخلاقیه، من اسمشو نمیبرم الان دیگه. البته معتقده به این که وحی هم نازل نشده و پیغمبر این حرفا رو خودش زده و اینا، دیگه بعضش یه جوری شده، ولی خودش رو به عنوان یک اندیشناک اخلاقی لااقل میشناسه و دیگران میشناختن. ایشون میگفت، نوشته بود، اصلا مقاله نوشته بود با اون تعابیر ادبی بسیار فاخر، من هر چه فکر میکنم ببینم این حرف بدی نیست که اگر یک طرف صورتت رو زدم آن طرف صورتت را هم بگیر. بابا ما تو جامعه اسلامی شیعه خودمون خیلی اینو مسخره میکنیم، میگیم این یعنی چی؟ این مذهب تحریف شده است، دین تحریف شده است، یعنی چی این ور رو بگیر این ور رو زدن؟ آقا این مقاله رو بخون، اینقدر خوشگل تئوریزه میکرد، از این دفاع میکرد. فرهنگ حماسه یکی از ویژگی‌هاش اینه که فرهنگ صلابت باشه. آقا شما داری زمین سازی میکنی برای ظلم، زمین سازی میکنی برای قدبازی، زمین سازی میکنی برای بد اخلاقی. ببین عزیز من، شنونده باید عاقل باشه که هست. بله من دارم زمین سازی میکنم، بله زمینی میدونم هست، بله. مگه ما وقتی از دین حرف میزنیم زمین سازی برای نفاق نمیکنیم؟ مگه ما از عبادت حرف میزنیم زمین سازی برای عجب نمی کنیم؟ مگه ما زمین کشاورزی را میندازیم زمین سازی برای آفت نمی کنیم؟ کدوم نادانیه که کشاورزی نکنه، بگه آفت داره، آفت داره. من حاضرم از خیرش بگذرم، خدا هم از خیر تو بگذره، اصلا شما رو زودتر از این دنیا برداره و ببره. خدا خیر کسی باید بگذره، اینجوری یا خیرش بگذره، خیرش خدا دفنش کنیم. بله خب آفت داره این حرف. مگه انعطاف پذیری آفت نداره؟ ها برای قدرتمنده آفت نداره؟ نه. فرهنگ غرب به اوج انعطاف پذیری رسیده، از حماسه خیلی دور شده. شاخصش چیه در اون فرهنگ؟ اگه یه شاخص شما به من گفتی دیگه خیلی عالی میشه. چی؟ نه، انعطاف پذیری رو دی به اوج رسونده، صلابت رو دیگه کلن زیرا بشو زده. شاخص فرهنگیش چیه؟ غیرت. چی شده؟ غیرت نیست مثلا؟ نه، یه شاخص خوشگلتر به من نشون، اونی که من دارم میبینم و نشون بده. اکثرشون با سگ و گربه زندگی میکنن، چون سگ یک موجود 100% انعطاف پذیر، دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، یه مقدار سختی هم دیگه نمیتونن تحمل کنن، میگه من با سگ راحت ترم. چرا با سگ زندگی میکنه؟ چرا با آدم زندگی نمیکنه؟ حاضر نیست یه موجود یه کمی با صلابت رو کنار خودش تحمل بکنه. میگه این سگ هرچی بهش بگم. سگ که دیدی چقدر با اخلاقه. امام صادق علیه السلام اخلاق سگ رو توضیح میدن، اگر بهش چیزی بدی شکر میکنه، ندی صبر میکنه،
میگه این خوبه، این چی بود خانوم من گرفته بودم، یا اون خانومه میگه این چی بود شوهر گرفته بودم، شوهرها طلاق دادم رفت، این سگه بهتره. این شده، این شده دیگه، این اصلا نگاه این تو فرهنگش رواج پیدا کرد. راحت قلاده رو میبنده یا بعد از یه مدتی مهارت بدون قلاده میگه من هر جا میرم این میاد. گاهی هم به دل سگه رفتار میکنه، حالا تو هر جا میری من بیام. سگه هم میره گیج میشه، میگه یعنی چی من هر جا برم، تو من باید تو هر جا میری بیام. میگه حالا ما زیادم با اینا معاشرت نداشتیم بتونیم زیاد مثال بزنیم از زندگیشون و جزئیات خاطراتشون. اصلا هیچ خاطره ای تولید نمیشه، نمیدونم اصلا اینا چجوری زندگی میکنن. ولی البته جامعه ما یک کمی داره شبیه میشه ها، آمار طلاق خیلی رفته بالا. این معلوم میشه دوتا آدم دیگه نمیتونن که همدیگر رو تحمل کنن. نه دیگه، ما باید نسبت به صلابت یه بهایی بدیم، به صلابت یه بهایی بدیم. این زیر ساخت فرهنگی حماسه است. حماسه میخوای درست بشه، فرهنگ حماسه گفتی، شما گفتی بعد فرهنگ حماسه صحبت کنیم دیگه. فرهنگ حماسه، فرهنگ هر چیزی زیر ساختای اون چیز رو درست میکنه. فرهنگ دین زیر ساختای دین، فرهنگ حماسه زیر ساختای زیر ساختای حماسه، فرهنگ جهاد زیر ساختای جهاد، بگو دیگه. فرهنگ اقتصادی زیر ساختای اقتصادی رو درست میکنه. الان آموزش اقتصاد رو از دبستان قبلا شروع کرده بودن، الان یکی از اساتید اعضای هیئت علمی میگه از مهد کودک آموزش اقتصاد رو شروع کردن. تو اون جوامع غربی علم اقتصاد رو برداشتن تو فرمولهای بازی مهد کودک ریختن که این زود، این یعنی اون موقع کتاب علم اقتصاد بخوان کودک من که نیست که، داره زیر ساختای فرهنگیش رو درست میکنه، بازی های متناسب با اون و همه چی متناسب با اون. حماسه یه فرهنگی داره، فرهنگ حماسه اینه که از اول یه کمی صفر باشی. آقا سوء استفاده ازش میشه، آقا سوء استفاده نکن. شما که این حرف رو هم شنیدی، شما خواهش میکنم سوء استفاده نکن. آبرو حیثیت حماسه رو فرهنگ حماسه رو نبر، خواهش میکنم. اونی هم که نماز میخونه میگیم آقا شما نماز میخونی دیگه ربا نخور، این مردم فوش به نماز خون ندن، خواهش میکنه. میگه چیکار کنیم دیگه، در مسجد که نمیشه بس که بعضی از نماز خونا ربا هم میخورن، خب چیکار بکنیم؟ شما میگی من چیکار کنم؟ بشینیم مثل صادقه دارت و کاف مثلا صادقه دارت فوش بدیم به اینا، مسخره کنیم نماز خون و مسجد و همه رو به لجن بکشیم؟ نمیشه که. بالاخره این نسلا تنها علی الفحشا برمون کرد استثنان داره. بنده پیشنهاد میدم که حالا ما فردا شب انشالله صحبت میکنیم که در کدوم موارد انعطاف ناپذیر باشیم، یه مقدار تمرین کنیم در کدوم موارد انعطاف پذیر باشیم. خیلی هم خوب آدم انعطاف پذیر باشه. خب اینا خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه. یعنی شما فکر میکنید این شبها ما توفیق پیدا میکنیم که مرز انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری رو با هم تو رفتارامون تو روحیاتمون یکمی با هم فکر کنیم، خدا مدد بکنه به حق امام حسین علیه السلام مشخصش بکنیم، بعد اینا رو تو فرهنگ خودمون رواج بدیم. ها میشه؟ یعنی فکر میکنید اتفاق بیفته؟ توفیق بزرگیه. به فرهنگ دست دادن خیلی توفیق بزرگیه. یعنی فرهنگ سازی ما میتونیم بکنیم، نقد فرهنگی میتونیم داشته باشیم، میتونیم تحریزی های فرهنگی بکنیم. بعد این بستریست برای پذیرش دین. من اصلا میگم یه دونه آموزش پرورش اسلامی نداشته باشیم، یه دونه فیلم اسلامی نداشته باشیم، ولی این آموزش پرورش و فیلم و همه ابزار تربیتی و تبلیغی و رسانه‌ای فرهنگ رو درستش کنه. ببین ما چقدر کوتاه میایم به خدا، دیر نمیاری اینجوری آخوندی که از دین اینقدر کوتاه بیاد. شما فرهنگو درستش کن، فرهنگو درستش کن. اکثرا آدما دیندار میشن، مشکلات دینی واقعا برطرف میشه، اصلا دیگه صحبت کردن سر دین با این مردم کاری نداره. یه کسانی بودن که فرهنگ عبادت داشتن از اول، اصلا پیامبر گرامی اسلام با یک کلمه اینا رو مسلمون میکرد. خب یا رسول الله به چی داری دعوت میکنی؟ آقا شما پیغمبر شدی؟ شما میگید پیغمبری، به چی دعوت میکنی؟ دینتو من معرفی کن.
آقا یه نگاهش کرد، دیدی خب اهل عبادته، اومده مکه اصلا برای طواف. خب یه خدایی هست که تو وقتهای تنهایی بهش پناه میبری؟ خب آره. خب من به اون خدا دعوت میکنم. خب من قبول کردم. تموش. کاری نداره. یه مثال دیگه هم بزنم. چند نفر رو بنا بود اعدام بکنن، از دشمنان بودن و میخواستن ترور کنن پیغمبر اکرم. دو جور داستانه، یکی میگن اسیر کردن، یکی میگن اومدن ترور بکنن تو جنگ. یکیشونو خدا دستور داد، جبرئیل امین میفرماید ایشونو دستگیر، اینو چیز نکن، اعدامش نکن. طرف خیلی قلدرم بود، گفت چرا من اعدام نمیکنی؟ من اومدم شما رو بکشم دیگه، رفقای منو اعدام کردید. فرمود خدای ما میفرماید که یه خیری تو شما هست، خوشش اومده. چه خیری هست؟ شما پنهانی عادت داری کمک به فقرا میکنی. اینو کسی خبر نداشت؟ خدای شما این رفتار من خوشش میاد؟ بله خیلی خوشش اومده. این نکشش. گو آقا اصلا بزن قدش، ما اصلا مسلمون میشیم، همین شما رو بکشیم، ولی اصلا خوشمون اومده. اینو شما زیر ساخت فرهنگی آماده برای دین. این خیلی ساده است، توضیح سختی میخواد؟ نه دیگه. چاقوکش عرق‌خور نامردی نمیکنه، نامرد نیست، میره پای روزه ابوالفضل عباس، میگه اینم مرده، خوش اومد ازش. بعد با ابوالفضل عباس کم کم تغییر بدم. آقا یه نسبتی داشته باشه. هیچ نسبتی بعضیا به خاطر فرهنگشون، هیچ نسبتی با دین ندارن. این که فرهنگ ما رو دارن نابود میکنن، اونایی که دارن فرهنگ رو نابود میکنن، اونایی که دارن فرهنگ حیوانی رو به ما تلقین میکنن، اینا میخوان نسبتهای ما رو با دین که قدرت آفرینه، سعادت آفرینه، از بین ببرن. اونا حواسشون هست دارن چی کار میکنن، زیر ساختار رو از بین میبرن. اونی که میاد میگه که کلاس اول ابتدایی شما نباید بنویسید بابا آب داد، بابا نان داد، این مرد سالاری رو تو خونه ها میاره. اونم که نادونه نمیفهمه که چی داره میگه، این زیر ساخت کجا رو داره از بین میبره. میگه خب بابا حالا برای اینکه یونسکو اعتراض نکنه این بابا آب داد و عوض میکنیم، میسیم ابر، ابر باران داد، خوبه و حالا خوب شد، خب نوشتیم برو دیگه. میگه شما به دختر و پسر دارید مرد سالاری، بابا چرا آب داد؟ مامان شاید آب داده باشه، شما زیر ساخت دارید درست میکنید. خب راست میگه، اون فهمیده. خدا شاهده ما اینو قبلا ها صحبت کردیم، یه جایی تو روانشناسی اصلا میگن اینو، روانشناسی کار کردن، تو آلمان تجربه کردن، برای اینکه مردم آلمان دیگه مرید هیچ پیشوایی نشن چیکار کنیم؟ پدرسالی رو تو خونه از بین ببریم. راهش هم نوشتن، گفتن ما کلاس رفتیم اینا رو خوندیم، امتحان دادیم، نمره گرفتیم، الان اومدیم خدمت شما. زیر ساخت فرهنگی داره درست میکنه، با بازی ها داره زیر ساخت فرهنگی رو درست میکنه. فرهنگ شناس باشیم تو رو خدا. به اون مسئول فرهنگی میگی که آقا این شم فوت میشه، فوت نشه خواهش میکنم تو برنامه تلویزیونی، شم فوت نکنین که مال ما نیستش که. میگه چه اشکالی داره، شرعاً که حرام نیست. این مسئول مذهبی ما، مسئول مذهبی بی فرهنگ، فرهنگ نمیفهم. بهش میگم ببخشید من آخوندم ها، من باید بگم شرعاً حرامه یا حلاله؟ ما کوتاه اومدیم، میگم مثلا این ربطی به شرع نداره، این متناسب با فرهنگ ما نیست. بحث طرفداری از فرهنگ خودی هم نمی کنم، گرچه اون کارم بکنم درست انجام میدم. ما فرهنگ خودی رو از دست بدیم، استقلال قومی خودمون رو از دست بدیم. وقتی استقلال قومی خودت رو از نظر فرهنگی از دست بدی، دین میخوای داشته باشی؟ دیگه آدم نیستی دیندار بشی. چه ارزش های دینیه که تو مقابل بهش متصف بشی؟ میگه شرعن که اشکال نداره، حالا همه هم دارن این کار میکنن. من اگه میخواستم یکی از مسئولین فرهنگی حزب‌اللهی معرفی کنم، حتما یکیشونو این مثلا 20 تا میخواستم لیست بدم، حتما یکیشونو اشون مینوشتم. فاجعه سخت اومد رو سرم. من دارم از فرهنگ با تو صحبت میکنم، تو شرعی و دین رو به وسط میکشی؟ ما شدیم طرفدار فرهنگ. از من میگه که حاج آقا شما بگو چی شرعن درسته چی شرعن غلطه، میخواد از من واتیکان درست بکنه. برو برو کنار دین. دین زیر ساخت میخواد، دین زیر ساخت فرهنگی میخواد. دستم به دامنتون، اصلا دینو بذارید کنار، زیرساختای فرهنگی رو درست کنید. مردم تو هوا دینو میزنن. فرهنگ ما ایرانیا با شاهنامه عجین بوده که رسیدیم به محضر امیرالمومنین. از علی خوشمون اومد، از امام حسین خوشمون اومد. دوستان دقت بکنم، بنده نمیگم که ما علی ابن ابی طالب و جای رستم دستان گذاشتیم، نه، ما که از شجاعت رستم دستان خوشمون میومد، درک میکردیم ارزش‌های وجودی امیرالمومنین رو. اینو من دارم میگم، نمیگم امام حسین گذاشتیم جای سیاوش، سیاوش داشتیم، سیاوشمون از دمون گذاشتیم جاش امام حسین گذاشتیم. بعضی از این خودعبلات میگن، من اینو نمیگم، من میگم ببین عنصر فداکاری توی فرهنگی توی ملتی باشه، اینا با کربلا راحت‌تر انس میگیرن. ولی کربلا کجا، امام حسین کجا، سیاوش کجا؟ خیلی فرق داره. ما امام حسینی که در حد سیاوش تقلیل نمیدیم، امیرالمومنینی که در حد رستم دستان تقلیل نمیدیم، اینو که جای اون نذاشتیم. اصلا امیرالمومنین جای خودش رو داره، همه ما میتونیم رستم بشیم. ولی اگه رستم شدیم کسی نترسه اسم ما رو صدا بزنه ها. بگذاریم، فرهنگ زیر ساخت دینه، عناصر فرهنگی باید درست باشه، ربطی هم نداره به دین. دین کمک میکنه با دین، راهنمایی میکنه با، ولی میشه با ادبیات غیر دینی هم فرهنگو درست کرد. بعد برای بچه های خوب نازنین این انقلاب، آزادترین ابناء بشر در روی کره زمین، بیاد به فرهنگ برسید، سیانت بکنید از فرهنگ، وجدانی سیانت بکنید، وجدانی. این فرهنگ من، این فرهنگ آقای دکتر حسابی گفت شمع خاموش نکن. ما شمع خاموش نمی‌کنیم. نور چرا خاموش بکنیم؟ این چه خوشحالی داره؟ میگه متولد شدی در سبد، نور خاموش کن، نور خاموش کن. مردی، مردی، برو بمیر. یه لحظه فکر نکرده. ما تو فرهنگمون نبود. آقا کلاً جشن تولد تو فرهنگمون نبوده. خب بی خود نبوده. جشن تولد تو فرهنگ دیگران بوده، خیلی چیز خوبیه، آدم باید شکر بکنه خلقتشو. از فرهنگ دیگه یه کار با معنا دیدی بگیر اضافه کن به فرهنگ خودت، فقط ختم نگیر جشن تولد. ما که دوگی نیستیم. یه فرهنگ دیگه یه کاری کردن، فرهنگ عزاداری هست، دوری وای میسن سینه میزنن. من رفتم تانزانیا، آفریقای جنوبی، موزامبیک، دیدم این رسم اوناست اومده اینجا. تو فرودگاه می‌خواستن خداحافظی کنن، همینجوری دور می‌گرفتن، شبیه همین دور گرفتنی که تو جنوب کشور ما داریم، یا مال اوناست. خیلی هم دلنشین بود رسمشون، اصلا یه وداع جانسوزی. حالا نمیدونم چی بود قصهشون، یکی داشت میرفت خارج از کشور، یه وداع جانسوزی، چقدر عاطفه قشنگ و خوشگلی. ایرانی ها تو جنوب اونجا تانزانیا رفته آمد داشتن، چیکار کردن؟ گرفتن آوردن اینجا، گفتن ما برای روزه وداع ابا عبدالله رسول هم همین کارو میکنیم. چه اشکال داره؟ فرهنگا در حال تبادلن. ولی یه چیزی که با فرهنگت بی ربط فایده ای هم نداره، باید خلاف فرهنگ توه. تازه فرهنگ تو بهتر بوده، شمع تو فرهنگ تو نور، چیز خوبیه، اینجا خوبه دیگه. نور تو قرآن هست فلان اینا دیگه. حالا قبلا میگن شما آتش پرست هم بودید، یه کمی حاجا به خاکی هم زدی یا نه بابا، ما حالا به آتیشش کاری نداریم. کلا نور تو قرآن محترمه، نور تو فرهنگ ما محترمه، شمعو برای سر قبر آدمو میبرن، نمیدونم اینا هست تو فرهنگ ما، دلیل نداره اینا رو تغییر بدیم. آخه به چه دلیلی تغییرش بدیم؟ جشن تولد خوب بوده، ما نداشتیم، نمیدونم داشتیم یا نداشتیم، اگه نداشتیم گرفتیم، خب بارکلا. کیک شیرینی میدن، آقا کیک میدن چی؟ این چی؟ جز فرهنگ ما نبوده کیک بدن. اتفاقا ما انواع و اقسام کیک ها تو ایران، از باقلوا گرفته تا گز تا خیلی چیزای سوهان، اینا هر شهر یه شیرینی داره. بعد اهل بیت هم فرمودن اصلا شیعیان ما اهل شیرینی خوردن هم. شیرینی چیز خوبیه، کیک بعد بیار، با هم با دینمون میخونه، هم با فرهنگمون، هم چیز خوبیه. آن چش بل داره و شمو چرا فوت میکنی؟ این که تو فرهنگ ما نبوده که. من واقعا مرددم، منو اصلا از دست شما عصبانی نیستم، از کسی که تو تلویزیون شمعو فوت میکنه خوشحال میشه. اصلا من نمیدونم چه خوشحال میشه وقتی شمعو فوت میکنه. نور خاموش شد، حالا بخندیم. نور خاموش شد، من تو ابلیسی، نورو خاموش میکنی خوشحال میشی؟ عجب. واقعا اصلا من
میتونی تو ادبیات ما اصلا نمی گنجه این، تو قصه هامون، تو داستان هامون، تو عوامی، تو فیلسوفی، توی هیچیمون نمیخوره این تیکه. اونایی که میخوره میاریم استفاده هم میکنیم، چه اشکال داره؟ تبادل فرهنگی داریم، از آفریقا میاریم، از آمریکا هم میاریم، از ژاپن هم میاریم، از جای دیگه میاریم، چه اشکال داره؟ ما دوگ نیستیم. ولی این فرهنگ سیانت میخواد. نه دیگه اینقدر مثل مرده ها لباسمون رو عوض کنن و یه لباس دیگه تنمون کنن و بعد بذارنمون تو قبر. حالا شما هم همجوری نشستین انگار فردا نمیخواید بری هیئت. من یه جمله دیگه بگم که دیگه، یه جمله. آقا فرهنگ میدونی چقدر مهمه؟ پیغمبر اکرم میفرماید تا وقتی امت من لباسشون و غذاشون مثل کفار نشده رو به سعادتم، لباسشون و غذاشون شبیه کفار شد رو به بدبختی خواهند رفت. یه غذا که اسلام گفته حرام نخور، قرمه سبزی قیمه‌شو که نگفته که. خب تو فرهنگ دیگه قرمه سبزی بوده، غذای خودت راحت عوض نکن. وقت مثل غذای غربی که مریضت هم میکنه. حالا مثلا توی یه جایی یه آشی میبزن خیلی با طبع ما ایرانی ها خوبه، خب میارم داریم میاریم، ولی تو هرچی مال اون طرف آب شیرجه میری، خب این زشته، این غلطه، این همه انعطاف پذیری به لجن کشیدن حیات بشره، به لجن کشیدن فرهنگ. محکم باشیم جایی که نباید فرهنگمون تغییر کنه، فرهنگمون تغییر نکنه. ببینم چند تا براش کلیپ و فیلم و همه چی میسازی، تو چند تا محفل فامیلی میشینی صحبت میکنی، تغییر بدی، میخوای پذیرایی کنی، سعی کن ببینم فرهنگمون چیه، تو فرهنگمون چیه. من رفتم توی شهرهای مختلف فرهنگ غذا خوردن، میبینی از همون اول سفره تو تبریز مربا هم گذاشته. میگم اینا چیه؟ اینا مرباست، مال بعد از غذا. باریکالله. حالا با دینم تطبیق داره، مستحب شیرینی آدم بعد از غذا بخوره، این فرهنگ غذا خوردنه، با دینم تطبیق داره و همه چیش به هم میاد. خب کیف میکنه آدم، لذت میبره. محکم باش. بهشون میگم شما غذاهای اینجوری درست میکنید، ما فقط غذاهای تبریزی درست میکنیم. بابا صلابت تو برم. باریکلا. روایت براتون نخوندم، یه روایت یک صفحه‌ای براتون آوردم، اما یه خطشو بخونم با سه چهار تا کلمه. درباره یه خوبانی امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت می‌فرماید اینجا، درباره یه خوبانی، یه خوبایی می‌فرماید من چقدر اشتیاق دارم وا شوقا که اینا رو ببینم، وا حسرتا که اینا رو ببینم، چقدر دلم گرفته که اینا رو ببینم، چقدر گریه میکنم که اینا رو ببینم. تعابیر عجیب غریب آخر این روایت هست. بعد وسط این روایت اینا رو شخصیتشون تعریف میکنه. یه قسمتش اینو نوشته: سلبون سلابون اصلب من الجبال، سلبون سلاب اصلب من الجبال. اینها آدم های محکم استواری هستن، محکمتر از کوه. بعد میفرماید کوه رو میشه با تیشه یک کمشو کند، اینا رو هیچیشون رو نمیشه کند. این زیر ساخت حماسه است، فرهنگ حماسه. بریم کربلا یا ببرمتون قبلش مدینه، خانه قریب مدینه امیرالمومنین علی علیه السلام. یه پسر کوچولو رو روزانه خودش نشونده بنابر نقل، میفرماید پسرم عباسم بگو یک. ابوالفضل عباس میگه یک. میخواد عدد به بچه کوچولو دو سه ساله خودش یاد بده. عباسم بگو دو. دیگه دو نمیگه. عباسم بگو دو. دو نمیگه. چرا دو نمیگه عباسم؟ بابا زبونی که یک گفته که دیگه دو نمیگه. اصلا اون بچگی تلاوت ازش میباره، استحکام ازش میباره. بذارید کمی از بدی تلاوت هم حرف بزنم. آدم های با تلاوت اطرافیانش خیلی بهش وابسته میشن، خیلی. مثلا خانوما، خانواده، خدرهای امام حسین، یه جوری وابسته شده بودن به صلابت ابوالفضل العباس. یا ابوالفضل العباس خدا تو رو حفظ کنه برای این بچه‌ها، یه وقت نری دیگه بر نگردی اینا هلاک میشن. یا ابوالفضل العباس خیلی بهت وابسته شدن ها. خدا تصمیم گرفته بزرگترین مصیبت ها رو تو کربلا در یک نمایشگاه پر از حماسه به نمایش بگذاره دیگه، دیگه کارش نمیشه کرد. عمو تو دنیا خیلی هست، اما عمو عباس، عباس عموی مثل عباس، نام شریف عباس یه معناش اینه، ابرو در هم فشرده و به کسی لبخند نمیزنه، همه محرومن، به این سادگی نمیتونن از لبخند عباس بهره برداری بکنن. قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم، بی نیاز از این که به کسی نگاه بکنه، همه محتاجن که به او نگاه کنن، همه تمنا دارن که او یه نگاه با محبت به اونا بکنه، همه محرومن از نگاه عباس جز بچه های عبادالله حسین که وقتی به بچه های حسین میرسه. من یه دریافت شخصی دارم از این ماجرا، مربوط به دوران بچگی میشه. توی تعزیه تو مسجد عبویمون داشتن برگزار میکردن، من گفتم بابا منم میخوام تو این تعزیه همراه این بچه ها شرکت کنم. گفتن آخه این هیچ چیزایی بلدن، تو بلد نیستی. گفتم حالا ابی نداره، ما هم شرکت کنیم. تعزیه روز اول فضل عباس بود، به ما هم از این لباسای عربی پوشوندن و دیگه حالا مثلا بچه امام جماعت مسجد بودیم، خواستن بیشتر تحویل بگیرن. گفتن یه قسمتی از نقش هست، ابوالفضل العباس مثلا میاد تو خیمه، شما میرید روی مثلا وسط مسجد، میاد شما رو بغل میگیره، میگه عمو خدا حافظ، تو بگو عمو خدا حافظ، بعد میذاره زمین، تبال تب میزنه و اینا. ما اولش یه حرکت عادی بود برامون، هی کلمه عمو خدا حافظ رو پیش خودمون میگفتیم که انشالله اونجا بگیم. خدا شاهده تو اون گریه های مردم نمیدونم چه حالی رفت، این کسی که رشیدم بود نقش عباس رو بازی میکرد، همجوری راه میرفت این بچه ها نگاه میکرد، یه ولوله‌ای شد، اومد ما رو برداشت، هی نگاه میکرد، منتظر بود من میگم عمو خدا حافظ، ما اصلا حالمون به هم ریخت، هی اون میگفت عمو خدا حافظ، مردم گریه میکردن، یه تعزیه‌ای شد. بعدها تو مقتل خوندم دیدم نه، عباس خدا حافظی نکرده، اون تو تعزیه بود. من معتقدم وقتی ابوالفضل اومد به بچه ها یه نگاهی کرد، خب بچه ها میفهمن دیگه، دونه دونه عزیزانشون رو از دست دادن، قطعه قطعه شدن، برگشتن، یه نگاه کردن به عمو، این چشمه های از حدقه بیرون زده، عمو تو هم میخوای خداحافظی بکنی، دیگه خداحافظی معناش روشن بود. تصور میکنم ابوالفضل العباس مشک رو از وسط خیمه برداشت، بچه ها برم آب بیارم، از خداحافظی که خودش عشق داشت تفره رفت، گفت بذار بچه ها این داغ رو دل هاشون ننشین. خدا شاهده برید خیمه گاه، رفتید کربلا انشالله خیمه گاه برید، حس میکنید بچه های حسین هنوز دارن به نهر علقمه نگاه میکنن، هنوز دارن نگاه میکنن، میگن عمو میاد. بچه حالا باور نمیکنه، آیا سر بریده عباس و جلوی بچه ها بردن باور کردن؟ چی شد اینا بریدن از عمو؟ نمیدونم. مفقود الاثر کربلا، بدن که به خیمه بر نگشت، آقا ابا عبدالله حسین که حرف نزد، عمود خیمه رو کشید بزرگترها بدونن عباس دیگه نمیاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا ما رو اهل فرهنگ حماسه قرار بده، خدایا فرهنگ حماسه رو به وسیله ما به جهان صادر بفرما. خدایا حماسه سوزانی که قابل هدایتن هدایت بگردان، حماسه سازانی که
در این مرز و بوم، در هر جای دنیا خدمت میکنن به انسانها، خدایا کمکشون کن، بر توفیقاتشون بیفزای، نام ما رو در زمره حماسه سازان کربلا یا ابا عبدالله الحسین ثبت و ضبط بگردان. حماسه انقلاب ما به حماسه انقلاب جهانی آقا و مولامون امام زمان علیه السلام متصل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الجلال.
بیان معنوی نقطه آی آی